بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 مثنوی مولانا هستیم. تا حدود بیت 660 خوندیم. داستان وزیر یهودی به اونجایی رسید که در خلوت رفت، نامه هایی به 12 یا حالا 16 از رهبران فرقه مسیحی داد و هر کدوم رو جداگانه یه دستورالعمل هایی داد. و اگه خاطرتون باشه جلسه قبل دونه دونه اینا رو دعوت کرد در یک ملاقات خصوصی پیش خودش و گفت ببین تو بعد از من نایب و رهبر هستی، ولی اینو تا من نمردم افشا نمی کنی. بعد از من هر کی هم نخواست ازت تبعیت کنه چیکار کن؟ بزن بکشش. یعنی چی؟ تو رئیسی فقط باید از تو تبعیت کنه. خب بیت 662 فکر کنم تو گنجور بخش 32 بود، من نگاه کردم الان. کشتن وزیر خیشتن را در خلوت. حالا وزیر خودش رو میکشه. بعد از آن 40 روز دیگر در ببست، خیش کشت و از وجود خود برست. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامدران در شور او. کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند در منجای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خود را از دو چشم خود رهی. کرده خون را از دو چشم خود. خب یه 40 روز رفت تو خلوت که اول ملاقات نمی کرد، می گفت من عیسی به من دستور داده که باید در خلوت باشم و اصلا من با شما دیگه کاری ندارم، شما دیگه در راه سیر و سلوک و راه دین عیسی رو رفتن برای خودتون استادانی شدید. و 40 روز دیگر هم در رو بست و احتمالاً حالا با بدون آب و غذا که بمیره و خیش را کشت به همین راحتی. یعنی بله مرد. و برای ببین میخوام اینو بگم، الان ما بهش میگیم انتحاری. آره، کسانی که برای رسیدن به یه مقصودی خودشون رو فنا میکنن و میکشن. یه نکته عجیبی توی این خیش کشتن وجود داره که گویا وابسته به اون هدفه. مثلا اگه توی خونه آتش سوزی بشه، مادره خودشو بندازه جلوی آتش، بچهشو نجات بده ولی خودش بسوزه و کشته بشه، شما به اون مادر چی میگید؟ ولی اگر برای هدف نازل و پست باشه، مثل این که این وزیر یهودی میخواست تفرقه بین عیسویان بندازه، اون وقت اینجا نشسته میگه عجب آدم احمقیه، چرا این کارو کرد؟ و گویا اون ذات کشته شدن برای غیر فذات کار خوبی آبدی نیست، وابسته به هدفه. خیلی از امور، من خودم یه زمانی از اون گروهی بودم که فکر کردم دروغ فذاته بده، چه برای امر خوب چه برای امر شر. به قول حافظم میگه کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. یعنی تو به هر حال کار بد نکنی، ولی یک جاهای آدم یه گرفتاری هایی پیش میاد که اصلا کار خوب همون دروغ گفتن است. مثلا یه مثالی که بیشتر استادان اخلاق میگرن، یه نفر از این در میاد تو میگه یا اصلا سمیه شکری رو بکشم یا بیستای بقیه‌تون رو. خب کدوم انتخاب میکنی؟ میگه خب جون یه نفر رو بکشه، درسته سعی میکنیم که اونم اتفاق نیفته، ولی در نهایت اگر انتخاب دیگه ای نداشته باشی، یه نفر کشته شدن بهتر از اینه که 20 نفر کشته بشه. و و خیلی مثال های دیگه. گویا در جهان اخلاقی زیستن مطلقی وجود نداره. من خودم از باورمندان مطلقی و واقعا مطلق گرایی بودم، بعد رفته 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 دیدم نه، مثل اینکه وابسته به اون هدف و اون شرایط. حالا این الان وزیر خودش رو کشت، برای خودش هم شاید هدفش خیلی متعالی بوده. من و شما حالا از بعد یه ناظر بیرونی که نه عیسوی نه موسوی بگیم چه کاری، چه کار احمقانه کرده خودش رو کشته. چه داستان چجوری شروع شد؟ این گوشش رو برید، دماغش رو شکست و اصلا با آسیب به خودش داستان شروع شد و به اون پادشاه گفتش که منو زخمی کن، شکنجه بده و اینا. ولی میخوام بگم باورمندان در فلسفه اخلاق هر دو پیروان زیادی داره. هر دو معتقدن، یعنی یه گروه معتقدن که نه، اگر یه نفرم اومد اینجا رو بکشه من نهایت هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنم چون نمیخوام باعث مرگ دیگری بشم و اجازه میدم خودش انتخاب کنه، اصلا حداقل از گردن من ساقط باشه. بازم به هر مثلا حالتی رسید من دروغ نمیگم، میخواد همه دنیا رو اصلا شر رو آفت پر کنه. اینم کم معتقد و پیرو نداره این گروه، ولی یه گروهی میگن نه، برای کم کردن شر در جهان گاهی لازمه مقداری از شرور رو ایجاد کنیم. مثل اینکه مثلا بعضیا میگن چه میدونم چرا داروها رو روی حیوانات امتحان میکنید، اون بیچاره ها مثلا چه گناهی دارن، ولی بعضیا میگن برای اینکه تو جون میلیاردها نفر رو مثلا نجات بدی حالا رو 10 تا حیوانم امتحان کردی ایرادی نداره، ولی عوضش با اون مثلا واکسن فلج اطفال جون میلیاردها بچه رو نجات میدی. این میگم هر دو شاخه پیروان خودش رو داره. شما میتونید در هر حال پیرو هر گروهی باشید و حتی بعضی وقتها آدم این شق رو انتخاب میکنه، بعضی وقتا شق دیگری رو، بعضی وقتا بستگی داره اون خرد. و واقعا هم خرد همینه، تو در کجا چه تصمیمی میگیری و مطمئنی اون تصمیم درسته. اصلا عقلانیت زندگی کردن یعنی همین، یعنی شما دائم در حال تصمیم گیری هستی بین خوب و بد، بین بد و بدتر، بین خوب و خوبتر. به هر حال بعد از آن 40 روز دیگر در به بس خیش کشت و از وجود خود برست. و از خودش هم راحت شد. چی واقعا زندگیه؟ پر از حسد، پر از کینه، پر از بغض، پر از بدی. واقعا به قول مولانا از خودش هم راحت شد. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. ما قیامت شده هنوز هم به کار میبریم. یوه چه قیامتی شده، یعنی خیلی شلوغه. یا عجب قیامتی به پا کردی، یعنی خیلی شلوغ کردی. خب مردم که آگاه شدن از مرگش، ببین چقدر پیرو داشته، بر سر گورش قیامتگاه شد. یعنی یکی از نشونهای اینه که لزومن هر کی سر قبرش زیاد آدم میره و شلوغ میشه لزومن آدم خوبی نیست. که جزء آماراتون بگید مثلا چند میلیون نفر رفتن سر خاک فلانی، این وزیرم رفتن. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جام دران در شور او. موکنان و جامدران از علائم عزاداری دیگه، هنوزم موکندن و جامدریدن و اینا در عزای کسی استفاده میکنی. سلام علیکم. کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خب میگه انقدر آدمای زیادی اومدن که دیگه خدا میدونه چقدر خدا خواهد شد، همون که الان میدیم خدا میدونه چقدر، یعنی خیلی زیاد. عرب، ترک و رومی و کرد. یه چیز جالبی که به نظر میرسه وقتی خود مولانا هم فوت کرد همین اتفاق افتاد و اینقدر بر سر تشییع جنازش آدم اومدن و آدم ها از ملل و قومیت های مختلف، چون خب مولانا در ترکیه بوده احتمالا، خب ترک ها اومدن در قونیه، خب خودش اهل ایران بوده از اون سر ایران اومده، بعد کسانی که طرفدار شمس تبریزی بودن ترک ها یه اونور اومدن و آدم ها. خیلی جالبه که مولانا دیدید که توی آثارش هم خیلی تعصب دارانه نسبت به یه دین خاصی، نسبت به یه مذهبی، به یه فرقهی، به یه قومی نیست. به خاطر همین حتی توی زندگی نامش هم پسرش آورده که از همه گروه ها می اومدن به خونش و بهش دید و بازدیدش می اومدن، سوالاشون رو میپرسن، مسیحی ها می اومدن، یهودی ها می اومدن، نمیدونم فرقه های مختلف. حالا اینم انگار یه جورایی داشته مرگ خودش رو مولانا پیشگویی میکرده که یه عالمه آدم اومدن از عرب و ترک و رومی و کرد، یعنی از همه گروه ها، خاک او کردن بر سرهای خیش. خاک بر سر کردنم هنوز بازم یکی از نشانه های سوگواریه. درد او دیدن درمان جای خیش. درد او دیدن درمان جای، یه چیز معادل درمانگاه. این گاه هم پسوند مکان، جای هم همینطور. ولی یه نکته ای توی این درمانگاه، ما اغلب بریم درمانگاه چه اتفاقی برام میفته؟ که یه دردمون رو درمان کنیم. ولی اون درد او درمان جای بوده، یعنی برای درمان درد خودشون تنها چیزی که میدیدن درد او بوده، درد نبودن او. یا در نهایت یعنی این که هیچ درمانی برای این درد وجود نداشته غیر از خود درد. بعضی دردها همینطوریه دیگه، خوب نمیشه هر کاریش هم میکنی، درست همون درد رو باید با درد او میسوز و بی درمان بساز به قول حافظ. خب خاک بر سر کردن ولی هیچ دردی هم ندارن غیر از درد او. آن خلایق بر سر گویش مهی، یعنی یک ماه، کرده خون را از دو چشم خود رهی، یعنی روانه کردن، راهی کردن، رهی راهیه. خب خون گریه کردن. یه نکته هم تو مهی بگم، یک ماه عزاداری کردن. شاید توی اون دوره از تاریخ، حالا تو اون موقعیت جغرافیایی تو قونیه، مثلا به جای این چله‌ای که ما میشینیم ماه بوده، 30 روز بوده. میگم حالا اینا هم شاید، چون اینجا گفته شاید فقط به خاطر وزن و قافیه آورده، ولی میتونسته چلرم جا بده. ولی در نهایت یه ماه عزاداری کردن، خون گریه کردن، بعدش بریم ببینیم چه کار کردن. طلب کردن امت عیسی علیه السلام از عمرا که ولیعهد از شما کدام است. خب اون وزیر بدجنس مرده، حالا بعد یه نفر رو جاش، یه ماه هم عزاداریامون رو کردیم دیگه، حالا بریم دنبال کارمون. تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را یه ماه، یه بیت رو نخوندم. بعد ماهی گفت خلقی مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان. تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار. خب بعد از یه ماه ای مهتران، ای بزرگان میشینن دور هم تا برای اون وزیر یه جانشین، میگن از امیران کیه که بر جایش نشان کنیم، یعنی بنشانیمش، به گماریمش. تا به جای او شناسیمش امیم، دقت کنید امام نوشته میشه، امیم خونده میشه، بر به خاطر وزن که اوور قافیهش چیه؟ دهیم. امیم دهیم، به این میگن اماله. اماله از وزل، از بر ریشه میل کردنه. خب در قدیم این خیلی رایج بوده، فکر کنم اینجا اولین باره یا یه دونه هم حجاب و حجیب داشتیم توی قصه پادشاه و کنیزک، که حجاب می نویسیم به خاطر قافیه حجیب می خونیم. این بوده توی ادبیات ما، یه دستور زبانیه که قافیه رو اینطوری می نویسن. حالا بعضیا توی دنیای جدید میان حتی امام هم امیم می نویسن، میگن با دهیم یکی بشه. ولی نه، در گذشته میگن به خاطر اینکه تو بفهمی این چه واژه‌ایه، همون واژه رو می نویسن، ولی به ضرورت قافیه اونطوری خونده میشه، الف تبدیل به یه میشه، بهش میگن اماله، چیز خیلی خاصی نیست. تا به جای او شناسیمش امیم، یعنی بهش امامش کنی، دست و دامن را به دست او دهیم. دست و دامن به کسی دادن یعنی چی؟ هم بیعت کردن، هم یعنی اختیار خودمون رو بدیم دست اون. یکی از قوانین اهل تصوف در دنیای گذشته و حتی امروز هم همین بوده که یکی از اون رهبران خانقاه اهل تصوف، اون مرادان، اون امامان که می برد، وظیفش بود برای خودش جانشین تعیین کنه، بگه مثلا بعد از من حسن آقا، حسین آقا یا هر کسی دیگه رئیس این خانقاه، رئیس این گروه، رئیس این فرقه از تصوفه، باید این کار را انجام میداد. یکی از شباهت‌های شیعیان به اهل تصوف همینه. توی گذر تاریخی وقتی تاریخ اهل تصوف رو مطالعه میکنن، تاریخدانان خیلی معتقدن که تصوف شباهت‌هاش به شیعیان خیلی زیاده و یکیش همینه. شما ببینید تو ائمه شیعه مثلا یه امامی 5 تا پسر داره، یکیش رو انتخاب میکنه به عنوان جانشین بعد از خودش و این از بایدهای امامته، یعنی باید این کار رو بکنه، نه اینکه حالا اگه کردی دستت درد نکنه. اگر این کار رو نکنه امامت رو تموم نکرده. چنان که شیعیان در بحث‌های کلامی چی میگن؟ اون در مورد قدیر وقتی صحبت میکنن میگه پیامبر گفته من رسالتم رو بر شما تمام کردم، که مثلا علی رو بعد از خودم معرفی کردم و برای اینکه حجت تمام بشه و اون تو تمام ابعاد اون رهبری رو اعمال کرده باشی و انجام داده باشی و یه رهبر تمام معنی باشی، باید جانشین خودت رو مشخص کنی. حالا اینجا هم دوره هم میشینن تو خانقاه هم هنوزم خانقاه هایی که هست و فرقه هایی که تو ایران کما بیش فعالن، البته مخفیانه و اینا خیلی چیز، اصلا اون رهبرشون، اون امامشون حتما باید بعدی رو انتخاب کنه. تا به جای او شناسی مش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. چون که شد خورشید و ما را کرد داد، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار. بعد یه چند تا مثال میزنه در مورد این که وقتی یه نفر رفت تو باید جانشین بیاری. میگه وقتی شد خورشید، خورشید شد یعنی رفت، وقتی خورشید رفت تو چیکار میکنی؟ یه چراغی روشن میکنی. درسته اون اندازه خورشید پر نور نیست، ولی فعلا کار رو راه میندازه تا دوباره خورشید برگرده. میگه چون که شد خورشید و ما را کرد داغ. داغ کرد یعنی چی؟ الان ما داغدار میشیم یعنی چی؟ یعنی سوگوار میشیم. داغ سیاهیه دیگه، وقتی سیاه پوش میشیم، داغدار میشیم، سوگوار میشیم، چاره ای نیست، حالا یه چراغی به جای خورشید بر مقام او بذاریم، یه جانشینی تعیین کنیم. چون که شد از پیش دیده وصل یار، ما دیگه یارمون، اون پیشوامون، اون رهبرمون رفت، نایبی باید از اومان یادگار. یه نایب باید یادگار از اومان، یعنی از او برای ما یادگار بمونه. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابی؟ از گلاب. یکی از این برگرفته از یکی از ابیات معروف متنبی. متنبی یکی از بزرگترین، تقریبا بزرگترین شعرهای عربه که ایرانی ها خیلی ازش تأثیر گرفتن، که اونجا میگه، میگه وقتی گل رفت گلاب رو براش به یادگار برامون میذاره و ما از گلاب بهره میبریم. این هم دیگه تبدیل به ضرب المثل شده، این شعر مولانا. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب. گلشن رفت و خراب شد و گلاب وجود داره. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. خب یه حرفی رو باز میکنه مولانا، قصه تو بگو دیگه، چرا هی میری توی حاشیه؟ نمیتونه دیگه، خیلی ذهنش فعاله. وقتی یه نفر خیلی ذهنش فعال باشه، هی از این شاخه میره به اون شاخه و نمیتونه اصلا. باور کنید اینا بسیاریش ناخواسته است. عطار هم همینطوری داستان سرایی کرده، ولی داستان رو گفته، رفته، آخرش نتایجش رو گرفته. ببین مولوی الان دو تا بیت داستان گفت، داره هی نکته میگه، دوباره یه 100 بیت نکته میگه، دوباره یه 2 تا بیت داستان میگه. این ذهنش میره، هی نمیخوادم هیچ چیز رو از قلم بندازه. بعد یه نکته ای میاره، میگه که ببین خدا در عیان نمیاد. در عیان نمیاد یعنی دیده
نمیشه.
و گویا انسان از آن چه که دیده نمیشود، پیروی براش
سخته،
نمیتونه دیگه، نمیبینه. شما بگی ببین به خدا ایمان بیار، او خدا، ببین خدایی که آسمان را آفرید، از کجا معلوم کدوم آفرید؟ زمین را آفرید، کو؟ من که اینجا اومدم این زمینه بود. نه ببین خدایی که به انسان چشم و گوش داد، و همیشه آدم ها از اول چشم و گوش داشتن و هنوزم دارن و بعدن هم دارن. بعد میگه خب بیا باشه خدا رو ول کن، بیا ببینین محمد ابن عبدالله هرچی میگه گوش کن. میگه خب برم ببینم این چجور آدمیه. میگه ببین خیلی امین و راستگوه، خب این خوبه. بعد از خانواده خوبیه، خب اینم خوبه، اصالتش قریشه، بالاخره اونا از خاندانهای خوبی بودن، اون کار بد نمیکنه، اون چند تا کارم اگه بد ندونی. بعد خب اینا هم خوبه، ببینم حالا چی میگه. بعد میگه مثلا دروغ نگو. میگه خب حرف بعدی نیست، دروغ نگو دیگه. بعد این کارو نکن، اون کارو بکن. خب حالا یه پیروانی کسب میکنه، دچار سنجش میشه. بعد میاد مثلا یه آیات تو قرآن هست که هر کی از مثلا رسول خدا پیروی کنه انگار از خدا پیروی. بعد مولانا میاد این رو در یک نکته عرفانی میاد، میگه ببین چون خداوند در عیان نمیاد، یعنی دیده نمیشه، بعد میاد پیامبران رو میاره که دیده میشه. حالا دیگه بر ما بنده خدا بدبختیم، اینقدر پیامبران دیده نمیشن، 1400 سال پیش بوده دیگه، خوش به حال اونایی که حداقل تو عصر پیامبر بودن میتونستن برن از نزدیک ببینن. مولانا و امثال هم میان میگن ببین ما نایب پیامبرم داریم. ببین همین الان هم اون مرتیکه این وزیر هم که مرد براش دنبال نایب هم. بعد میگه پیامبران نایب حق هم. یعنی جانشین خداوند هم. پس در نهایت تو وقتی از پیامبر داری پیروی میکنی انگار داری از بس. دوباره یه نکته دیگه، نه غلط گفتم که نایب برمنود، یرد و پنداری قبیح آید. نه خوب، نایب که مشخصه، یعنی آن کسی که گماشته شده به عنوان جانشینی. منوب دقیقا همون کسیه که اونو گماشته برای جانشینی. یعنی انگار تو این داستان ما اون وزیر یهودی منوبه، اون کسی که حالا گماشته میشه نایب. میگه خب ببین من اشتباه گفتم، بچه غلط گفتم و غلط کردم در گذشته فوش نبوده، بهش میگن این تغییر معنایی واژگان. مثلا حافظ میگه ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم، شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و اینجا غلط کردیم یعنی اشتباه کردیم، به معنای فوش و بد و بیرا نیست. خیلی جالبه اونایی که خارج از ایران زبان فارسی یاد میگیرن، به جای اینکه بگن اشتباه کردیم میگن غلط کردیم. چرا؟ چون از کتاب یاد میگیرن، تو کتاب مثلا نوشته غلط کردید. من خب با این دوستای هندی ارتباطم زیاد و با هم کار میکنیم، یه بار داشت میگفت من غلط کردم مثلا این رو اینطوری نوشتم، بعد منم خندیدم بعد براش توضیح دادم، گفتم الان ما دیگه این معنی رو، ولی اونا چون از کتاب و حافظ و سعدی و این چیزا میگیرن این دقیقه اتفاق میفته. حالا غلط گفتم، اشتباه گفتم، غلط گفتم که نایب با منون دوتا نیستن، اینا یه دونن اصلا. برگردید به همون حرفایی که تو جلسات 18 و 19 در مورد وحدت گفتم. اصلا مگه چیزی غیر از خدا در دنیا وجود داره که من اینا رو دو بپندارم؟ نه، شما هر آن چه که میبینی چیزی غیر از خداوند نیست. ببین اونجایی که شاعر اول یه حرفی میزنه بعد میگه نه نه اشتباه کردم اینو گفتم، یه چیز دیگه، بهش در ادبیات میگن رجوع، یعنی یه حرفی میزنه بعد ازش رجوع میکنه، یعنی بر میگرده و میگه نه این اشتباه گفتم، این یه که درسته. اینطور نیستش که نایب و منوب یا مثلا پیامبران با خداوند دوتا باشن، نه یه دونن. بعد چند تا دلیل میاره. الان شاید من و شما چون تو دنیای کثرت زندگی میکنیم میگیم نه بابا حرفا چیه، درک این مسئله برامون سخته. مولانا میدونه اینو، میاد مثال میزنه، مثال میزنه، مثال میزنه تا این برای ما روشن بشه. میگه اگه این دورا دوتا بدونی کار بدیه. تو آیه قرآن دیگه، تو سوره نساء، من یوت و رسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول اطاعت کنه انگار از
خداوند.
خب اینا یه دونن در نهایت، دوتا نیستن. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت. میگه میدونی چرا تو فکر میکنی خب اون خدا خدای، رسولم رسوله، حسنم حسنه، زهرام زهراه؟ چرا؟ چون تو داری صورتها رو میبینی، تو ظاهر رو میبینی. آیا من نیرم، من نمیدونم آزیتا هم، من زهرا هم، من زهره هم؟ نه، من سوایه هم. ایشون نیره است، اون زهره است، اون زهره است، اون حسنه، اون حسینه. چرا؟ چون ما داریم ظاهر رو میبینیم. مولانا میگه ببین تا وقتی تو ظاهر رو میبینی، دو که هیچ، هزاران و لیلیارد ها را از هم جدا میبینی. ولی ببین بیا از عالم صورت به قول خودش رها شو، بیا ببین در عالم معنا چه جوریه. یادتون بیاد در عالم معنا من یه توضیح دادم، چون این 3-4 تا بیتینه یه کوچولو میگم دیگه، تو جلسه های گذشته گفتم. ببینید این ای رو، عالم ای رو بگیرید عالم قبل از تولد، قبل از تولد کل جهان هستی، تولد من و شما نه. اونجا خداوند یک عالم، یک وحدتی داشته، هیچ چیزی در عالم نبوده جز یک چیز، و اون چی بوده؟ خداوند. هیچ چیز دیگه ای؟ حالا بر اثر تجلی، بر اثر عشق، بر اثر خلقت، اینا هر کدوم برای خودشون پیروانی دارن، عالم جهان هستی با همه موجوداتش به وجود اومده. مثل این که ببخشید مثال خیلی عامیانه است، ولی خب روشن کننده است. شما یه دونه استانبولی خاک داری، میای ازش 1000 تا چیز درست میکنی، یه انگوشتر گلی درست میکنی، سوت بلبلی درست میکنی، یه لیوان گلی، یه کاسه گلی، نمیدونم یه شمشیر گلی، از این قلقلی، ما فقط قلقلی بلد بودیم، قلقلی و مار، کل هنرمون در گلبازی این بود، مار بعد اینم میچسبوندیم به هم میشد علنگو، فکر میکردیم خیلی هنرمندیم. خب همه اینا رو درست میکنی، اینا همه چی هست؟ همون خاکه وقتی از یه چیز اومده. اگر تو میلیارد ها از اون خاک استانبولی هم شکل درست کنی همش، خب بعد خسته میشی همه اینا رو دوباره، دوباره چی شد؟ همون خاک اولیه. ببین یه مثال عادی برای جهان همینطوریه، از یه منبعی کسرت در نهایت دوباره میره به وحدت. حالا این پیامبر و خدا و رسول و حسن و حسین و شمر و یزید و سمیه و نمیدونم صغرا، همه چی هم؟ همون از همون ماده اولی هم. بعد چی میشن؟ دوباره همون. ببین چه قشنگ میشه اون وقت دنیا، اون وقت تو میتونی با این دیدگاه همه جهان رو دوست داشته باشی، همه رو دوست داشته باشی. واقعا جهان دوست داشتنی میشه، حتی اگه بتونی در روز 5 دقیقه. ببین شاید همیشه نشه واقعا بر این دیدگاه زندگی کرد، ولی میشه مثلا در روز 5 دقیقه این دیدگاه رو داشته باشی. ببین یادتون بیاد چقدر ما تو کتابای دینیمون و سعدی و نمیدونم بوستان و گلستان و 1000 تا چیز دیگه، مثلا فقیری اومد پیش پولداری نشست، پولداری لباسش رو جمع کرد. یادتون بیاد اینو تو ایکیوسان هم میگفت، چی شد؟ ترسیدی از فقر او به تو چیزی برسه، یا از ثروت تو کم بشه به اون بره؟ بعد جهان اینطوری دوست داشتنی میشه، هممون از یه جایی با به یه جا برمیگرد. اصلا دوگانگی وجود. خب بعد چرا بعضی ها سیاه هم، بعضی ها سفید هم، بعضی ها راستگو هم، بعضی ها دروغگو هم، بعضی ها به خسیسن، بعضیا بخشندن، بعضیا اینقدر پولدارن، ما چرا اینقدر بدبختیم، بعضیا چرا اینقدر خوشگلن، ما چرا اینقدر زشتیم، بعضیا چرا اینقدر سلامتن، ما چرا این جواب شما همین. ببین یه دنیا بر مبنای تضاد آفریده شده، مثل شب و روز و خشکی و دریا. همین ببین کل 26,000 بیت مثنوی واقعا غیر از این دوتا بخش نیست، از وحدت به کثرت، از کثرت به وحدت و تضاد در جهان هستی. به نظرم همین 5 دقیقه رو کسی متوجه شد خیلی راحت تر از الان میتونه زندگی کنه. یعنی کلید راحت زندگی کردن توی دنیا، این راحتی و خوشحالی که مولانا داره، از این 5 دقیقه است. حالا همینو چون من میدونم دیگه، شما الان بگید بر راست میگه، 2 دقیقه دیگه به محض اینکه بری این جلو دیگه چراغ قرمز یه نفر رد بشه، ای گوساله ببین نمیبینی چراغ قرمزه، همین از همین سر این 4 را رد بشی همه اینا یادت میره. به خاطر این مولانا 26,000 بیت آورده، چون اونم میدونسته، میگفت حالا بذار 10-15 سال با این مشغول شد، اینقدر تا هم نهادینه بشه، شاید نهادینه بشه، یا اینکه به هر حال یه درک حداقل جزئی هم ازش به دست بیاد. خب نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. داشتم اینو میگفتم که در عالم صورت ما هزاران و تکثر داریم، در عالم چیز معنا وحدت وجود داره. چون به صورت بنگری چشم تو دو. بچه حتی مثال میذاره و این مثال ها اتفاقا خیلی جامع و روشن کننده است. میگه چون به صورت بنگری چشم تو دوست، یعنی دو تا چشم داری، تو به نورش در نگر که از چشم روست. میگه ببین تو صورت من نگاه کن، دو تا چشم دارم، یک دو، ولی کار کرده چشم من چجوریه؟ آیا مثلا این ور رو با این چشم میبینم بعد مثل یه پازل میارم میذارم کنار این؟ من دارم همه جا رو یکسان، دو تا چشم داری ولی یه تصویر میبینی. میگه ببین تو دو تا چشم تو صورت هست ولی به نورش در نگر. میدونی که قدما معتقد بودن ما نور، الان هم تقریبا علمی شده دیگه، مثلا کسی که کور میشده میگفتن چی؟ میگفتن نور چشمش کم شده، یعنی نور باعث دیدنه. حالا به هر حال این، ولی به اون کارکرد چشم نگاه کن، او فقط یه دونه تصویر رو میبینه با اینکه دوتا داره. میخواد بگه پیامبر و خدا یه دونن، دوتا نیستن. این مثال، تو به اون تصویره، به اون نوری که از چشم میاد نگاه کن که از چشم رست، یعنی از چشم برمیاد. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. یه وقتی نگاه میکنی به اون تصویر و اون کار کرد، نمیتونی فرق به قائل بشی که این مثلا این برای این بخش چشمه یا این یکی چشمه، نه اینه یه دونه است. یا یه مثال دیگه، 10 چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. 10 تا چراغ الان روشن باشه اینجا، شما نگاه میکنی میگی آره 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 تا چراغ روشنه، ولی از نورش رو میتونی تفکیک کنی؟ نه دیگه، نورش یک نواخ همه جا رو، نورش دیگه مخلوط شده، نورش دیگه قابل تفکیک حتی اگر 10 تا چراغ توی جایی باشه. دوباره یه مثال دیگه، گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، 100 نماند یا 100 نماید، یک شود چون بفشوری. آبی بهه، حالا بعضی ها میگن بهه، یه نوع انگور هم هست ولی بیشتر به. میگه 100 تا سیب و بهو اینجا بذار رو میز، میگی سیب 1، سیب 2، به 1، به 2 تا 100 تا. ولی اگه بفشوری آبشو بگیری چی؟ اون آب دیگه معلوم نیستش از چند تا سیبه. آب سیب 97 کدوم الان؟ دستشو بگیره بالا؟ نه دیگه یکی شدن. میگی ما چون تو دنیای صورت مثل دیدن سیب، مثل دیدن چراغ، مثل دیدن چشمه، ولی وقتی به عمل کرد میرسه در دنیای معنا مثل آب سیب، نور چراغ و کار کرده چشمه. بعد خودش دوباره ادامه شو اینو توضیح میده، در معانی یعنی در دنیای معنا قسمت و اعداد نیست، دیگه نمیتونی تفکیک کنی خدا، پیامبر، حسن، حسین. نه، در معانی تجزیه و افراد نیست دیگه، اینا از همدیگه جدا در دنیای معانی منظورشه، یعنی فراماده. اتحاد یار با یاران خوش است. بعد داره توضیح میده که ببین این دنیای وحدت خیلی خوبه، ما اسیر کثرتیم که انقدر داریم اذیت میشیم. اتحاد یار با یاران، ولی به اون عالم معنا برسی پر از خوشی، پر از شادی. ببین این بیت میتونه بشه چرا ما ناراحتیم، چرا انقدر رنج میکشیم؟ چون تو عالم صورتیم، تو عالم کثرتیم، هی میگیم این مال من، این مال تو، مال من زیاده، کمه، اینم مال من. همش تو عالم صورت همینه دیگه، همش میگیم چرا مال من کمه، مال تو زیاده، چرا نمیدونم نفت من از خلیج فارس 1/3، برای تو 2/3، بس بریم بجنگیم. میگی وقتی از عالم صورت رها شدی، اتحاد یار با یاران خوش است. اون وقت میبینی همه با هم یارن، اصلا دیگه اغیاری وجود
نه.
پای معنی گیر، صورت سرکش است. میخوای حالت خوب شه؟ بیا تو دنیای معنا، از دنیای ماده رها شو. دنیای ماده سرکشه، اذیتت میکنه، عذابت میده، دهنت رو مورد عنایت قرار میده. صورت سرکش گدازان کن به رنج. میگه خب راهش چیه؟ این بیت میشه راهکار مثلا رفتن از صورت به معنا، میشه این صورت سرکش گدازان کن به رنج. همین که الازیتا میگه ورز میده، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. میگه ببین این رنج همون ریاضت هست. اهل سلوک حالا اینجا گفته رنج، یه جایی میگه ریاضت، میگه ببین رنج بکش، سختی به خودت بده تا اون از اون عالم صورت رهایی پیدا کنی. ببین شما یه مدت ریاضت میکشی تو دوره سلوک، بعد دیگه اصلا بر همیشه رها میشی. اینطور هم نیست که ریاضت همیشگی باشه، بعد اصلا دیگه دیدگاه معنوی میشه. وقتی دیدگاه معنوی باشه دیگه عذاب، ما چرا عذاب داریم همش میکشیم؟ ای میگیم این چرا اینطوری شد، چرا جنگه، چرا صلحه، چرا گرونه، چرا ارزونه، چرا بدبختیم، چرا اینه، چرا اونه؟ چون داریم از در عالم صورت زندگی میکنیم دیگه. ولی وقتی ریاضت میکشی، جمع میکنی، یعنی خودت رو، نفست رو، روحت رو، جسمت رو رنج میدی، گدازان میکنی به قول مولانا. ببین گداختن خیلی ها، از اون ورز دادن خیلی، یعنی این رنجم رنج علکی نیست ها. یه دونه پرهیز غذایی رو به یه مریض میده، یواشکی میره. اینایی که مثلا انسولینی هن، اینا بهشون میگه مثلا شیرنی نخور، نمیتونه. یه یواشکی دور از چشم خانواده رفته یه شکلاتی، شیرنی، نوشابه‌ای خورده. حالا شما فکر کن بخوای، باید گدازان میکنه آدمو. گداختن یعنی یک ماده جامد رو از درجه ذوبم عبور بدی. مثلا این فلز در 1600 درجه ذوب میشه، از اونم رد بشی، اینطوری قلقل بزنه. گداختن تا بعد اون وقت اون وحدت مثل یه گنج از اون زیر خودش رو به تو نشون میده. ور تو نگدازی، حالا باشه تو هم نمیخوای این رنجا رو بکشی، ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. یه باشه، تو رنج به خودت نده، اون میاد به تو رنج میده و خودش تو رو گداختن، همون داشتم میگفتم از حالت مذاب رد میشه. تو اگه خودت نری و اون ریاضت رو نکشی و خودت رو به رنج نندازی، اون میاد و تو رو به رنج میندازه. خودت با پای خودت بری بهتره یا به زور بیا؟ خب حالا یه نکته اینجا وجود داره در بین در ادبیات عرفانی ما این نکته‌ای وجود داره، بارها گفتیم، کوشش و کشش. یا تو میری خودت انتخاب میکنی، رنج و ریاضت میکشی، کوشش میکنی، جهد میکنی، ریاضت میکشی، به اون مقام و مرتبه میرسی. یه وقتایی هم نه، خدا خودش انتخاب میکنه، میگه خانم نیره جان بیا اینجا، میخوام یه ذره عذابت بدم. اون انتخاب میکنه، تو رو میگدازه. بعد شما میگی آخه خدایا من با تو چیکار داشتم، من داشتم زندگی اون میکردم، حالا چرا من بدبخت؟ ولی امثال مولانا میگه ای دلم مولای او، یعنی اون کسی که بیاد این رنج رو به من وارد کنه و منو به اون مرحله برسونه، قربونش هم. ببین تفاوت دیدگاهه، الان یه رنجی برای ما پیش بیاد دیگه فحش همه خواهر و مادر رو، نثار همه تمام خدایان از آغاز تا امروز و خدایان بعد از اینم که قرار بیان میکنیم. ولی مولانا میگه اگه تو خودت نری اون رنج رو تحمل نکنی، اون عنایتش رو دست از سر عنایتش رو دست عنایتش رو از سر تو بر نمیداره، اون میاد سراغ تو. ببین چه مولای خوبی دارم. چرا؟ چون تو باید به اون گنج وحدته که تو بیت بالا گفت برسی، یا خودت میرسوی یا میرسونیمت. خب حالا میرسونیمت هم باز دو شق میشه. یکیش اینه که در اینجا رنج هایی رو به تو وارد میکنیم، به قول خود مولانا این رنج تو همون گنج تو میشه. ولی یه وقتایی هم نه، به هر حال تو با مرگ به اون عالم وحدت میرسی، حالا شاید رنج زیادی هم نبری. یعنی هر دو رو مولانا اینجا مد نظرش از ابیات بعدیش مشخص میشه. اون نماید هم به دلها خیش را، ببین او خودش رو به دلها نشون میده، می نماید. او به دوزد خرقه درویش را، و خودش میاد خرقه درویش رو میدوزه. این خرقه درویش یه داستانی داره. درویش ها در آغاز آدم هایی بودن که می رفتن یه فقری رو خودشون انتخاب می کردن، یعنی انتخاب می کردن فقیر باشن تا اون مراحل سلوک و ریاضت رو طی کنن. بعد رفته رفته گروه شدن، یعنی یه فقیر دیگر رو پیدا کرد، دو تا سه تا، و این دراویش جمع شدن بر خودشون خانقاه و فرقه و اینجور چیزا. و چون به ظاهرشون نمی رسیدن، هر لباس پاره ای رو می پوشیدن، لباسشون 15 سال می پوشیدن تا مثلا اینقدر پاره پوره بشه و اینا که دیگه اصلا قابل مصرف نباشه. بعد می اومدن، بعد از این که با هم اون لباسشون دیگه پاره پوره شد، می شود خرقه. خرقه یعنی پاره پاره، اصلا واژه خرقه است دیگه، یعنی پاره کردن، پاره پاره بود، نه اینکه عقص پاره کن. بعد مثل همه سنت های دیگه، وقتی یه جمعی ایجاد میشه، گروه ایجاد میشه، خانقاه براش درست میشه و اون از یک رفتار خودجوش تبدیل میشه به یک رفتار خودنجوش، هزاران ادا و اصول و آیین و مراسم و اینا بهش اضافه میشه. و یکی از مراسم این بود که بعد از گذشت یه مقدار از مراحل سلوک به تو خرقه اهدا میکردن. یعنی تو باید اول مثلا چله سکوت و فل مثال عرض میکردن، چله سکوت رو میگذروندی، چله روزه رو میگذروندی، ذکر رو میگذروندی و همینطور چله های مختلف رو میگذروندی، به اون مرحله خاص میرسیدی، اون استاد و اون رهبر و اون راهنمای فرقه تو میومد و یه خرقه به تو اهدا میکرد که کلی مراسم داشت، دقیقا معادل عبا و عمامه ای که امروز به روحانیون میدن. حالا اونایی که نمیدونن، من میدونم. پایه ها رو باید سپری کنی، پایه اول، پایه دوم، هر کدوم یه سری دروس فقهی، کلامی، فلسفه و اینا رو میگذرونی بعد طی یه مراسمی یکی از علمای بزرگ، مثلا مراجع تقلید که هر مدرسه‌ای برای خودش یه استاد بزرگی داره، میاد و طی یه مراسمی اون عبا و عمامه و عمامه گذاری رو برای تو انجام میده. دقیقا همینه. حالا میگه خب این در وقتیه که تو خودت انتخاب میکنی، میری تو اون خانقاه اسنویسی میکنی، میگه استاد من اومدم اینجا مثلا سالک بشم، شما منو میپذیری، اونم دو سه تا سوال میکنه، شهریه رو میگه، بعد پرسش و پاسخ میکنه، مامان چادریه، بابا چی کار است، یه ذره دینی اعتقادی تو رو میسنجه و راه میده. من به شوخی گفتم ولی واقعا این اتفاق میافتاده و یعنی اینطور نبوده که هر کی از در بره تو بگه خب تو هم بیا حالا اینجا مشغول باش. باید یه اصول اولیه التزام نمیدونم به دین مبین اسلام و خیلی چیزهای دیگر رو باید میداشتی، بعد وارد میشدی، اون مراحل رو طی میکردی، اون به تو خرقه میداد. خب این برای کسیه که خودش اختیارن رفته و در رو خب اونی که اختیارن نمیره، اگر تو نری به قول مولانا نگدازی، میان خودشون به تو رنج میدن، سختی میکشن، روح تو از پس اون رنج ها جلا پیدا میکنه، یه مراحل رو طی میکنه، به یه تعالی میرسه. حالا خرقه رو کی برات میدوزه؟ خوده؟ خدا. نگاه کن، او نماید هم به دلها خیش را، خودشو به تو نشون میده، او بدوزد خرقه درویش را. بقیه خیر خرقه مثلا از حسن و حسین میگیرن، تو خرقه از کی میگیری؟ از خوده؟ حالا کدوم انتخاب میکنی؟ ای دلم مولای او. به خاطر اینه دیگه، ببین فرق داره جریانش یه مقدار، یعنی که به خاطر همینه که به شدت کشش، یعنی بیشتر تو عرفان و ادبیات عرفانی همه دارن دعا میکنن خدای خودت بخواه، اونی که تو درست کنی خوبه. درسته بعضی وقتا به کوشش دهن، بعضی وقتا به کشش، ولی اونی که خدا تو رو انتخاب کنه و خودش با دست خودش برای تو خرقه بدوزه، خودش تو رو به یه مراحلی برسونه، اون خیلی ارزشمنده، اصلا جذاب. خاطر اینه مولانا میگه ای دلم مولای او. مولانا هم میدونه ارزش اون کششه خیلی بیشتره تا اون کوششه. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هرچند بعضی معتقدن اون کوششه در نهایت به اون وصال واقعی گاهی اغلب نمیرسه، چون ما بینش انقدر چیزا هست میاد تو رو وسوسه میکنه، حب جاه و قدرت و دیده شدن و همه چیزهایی که ببینید فرقه های مختلف ادیان و اینا خراب کرده دیگه. در آغاز همشون خیلی خوب گل و بلبل داشتن ادامه میدادن، ولی هی یه نفر گفته بذار من پیروان زیادی جمع کنم، یه نفر خواسته دیده بشه، و حافظ همه درد سرش از این زهد ریاییه دیگه. بعد ببین بذار این به من میگه ببین چقدر آدم خوبیه، بذار برم این خانقاه ثبت نام کنم، تو این مسجد برم فلان بشم که آدم خوبه جمع باشه. اون دیگه میگه گرچه وصالش نه به کوشش دهد، ولی ای دل تو تلاش تو بکن. اونم معتقده که همچنان کشش مهمتره. خب حالا ما چی کار کنیم؟ بیت چند خوندم، اون و مایت هم به دلها خیش را، او به دوزد خرقه درویش را. بعد دوباره میاد همون وحدت و کسرت رو تکرار میکنه. این سه بیت واقعا از زیباترین ابیات مثنوی. منبسط بودیم و یک جوهر همه، یا یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میانه. منبسط، ما الان منبسط منقبض میگیم جمع، باز که میشه میگیم منبسط، ولی اینجا منبسط یعنی بدون قید، رها، آزاد. در دنیای پیش از کثرت ما آزاد و رها بودیم. ببین من الان در تعلق این جسمم دیگه، هر چقدرم بخوام ریاضت بکشم 2 ساعت دیگه از گشنگی روده هام هم دیگه رو، این تعلق دیگه، این بنده. هر چقدرم بخوام آزاد و رها باشم بالاخره یه کفشی باید بپوشم. صادق هدایت خدا رحمتش کنه گفته بود خداوند چرا، یا جلال گفته بود که با یک جفت سم انسان را برای همیشه از کفش پوشیدن رها نکرد. گفت هر وقت میرم جلوی کفش فروشی هی میخوام کفش بخرم، میگم خدایا چرا به ما هم یه جفت سم میدادی، چی میشد مگه حالا، هی من این کفش بخرم اون کفش بخرم، قیده دیگه. میگه تو اون دنیا ما منبسط بودیم، هیچ قید و بندی نداشتیم. بعد هممونم یک جوهر بودیم، هممونم از یه جا اومدیم دیگه. خدای منی که الان مثلا بی پولم، یکی دیگه نبوده که خدای پول داره یکی دیگه باشه، همه از یه جا اومدن، منشأ و ذاتشون یکیه. بی سر و بی پا بودی، بی سر و بی پا از اون واژه هاست که مثل غلط کردم یه ذره تغییر معنایی پیدا کرده. ما الان میگیم بی سر و بی پا، یعنی شما مثلا میگید چه لاته، شیر نم لاعبالیه مثلا، یه چیز توی این مایا. ولی بی سر و بی پا یعنی آغاز و پایان خدا هم بی سر و بی پایه دیگه، ازلی و ابدیه، یعنی نه آغاز داره نه انجام داره نه پایان داره، بی سر و بی پا یعنی این. یعنی ما هم تو اون دنیایی بودیم که نه آغاز داشت و نه انجام داشت، نه سر داشت نه ته داشت، بی سر و بی پا بودیم. آن سر همه، آن سر یعنی اونجا تو دنیای وحدت، یک گوهر بودیم همچون آفتاب. ببینیم میگه همچون آفتاب، شما میگه همچون بیگره بودیم و صافی همچون آب. میگیم مثل نور، مثل آب. ببین آب تو نمیتونی سلول هاشو از هم دیگه، نمیتونی بگی این آب خوبه اون آب بده، خوب و بد همش با هم، حتی اگه آب و گل و هرچی هم باشه همش یکیه. نور هم همینطور، زرد و سفید و هرچی هم باشه، در نهایت آنچه که تو میبینی یک جور و یک شکله. میگه وقتی ما یه جا بودیم همه با هم یکی بودیم، یک گوهر بودیم و همچون آفتاب بیگره بودیم. گره هم همین بنداسا، ببینیم بندا منو میگیره دیگه، رها نمیکنه، نمیذاره رها بشم. صافی همچو باد، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. ببین خیلی مثال رویم چجوری واقعا اینا به ذهنشون میرسیده. ببین شما الان بذاریم مثلا این رو روشن کنم، ببین این نور مثلا دیده نمیشه داره میاد، بعد من این انگشتا رو بگیرم جلوش، اگه اینجا تاریک بود آنچه که میتابید این یکیه، این 3-4 نور از لای این انگشتان من رد میشد. اتفاقی که اینجا افتاده مولانا میگه همینه، میگه ببین نور داره سره، پاک صاف زلال یه سره یکسان میبه، بعد تو میای جلوش کنگره میذاری. هنوزم به این زیگزاگی های بالای چیز میگن کنگره، بالای برج و دیوار و اینا، توی روخ شطرنج چجوریه قلعه یا روخ تو شطرنج، در گذشته هم اینا بوده الانم هست، حالا به یه شکل الان چیه نرده شاخگوزنی و چیزهای شبیه این. بعد اینو وقتی نور از اونجا رد میشه دیگه شبیه اون نور ثابت و ساکت اولیه
نیست.
میگه اون وقت تعداد پیدا میکنه. حالا بعدن تو تاریکی خونه جلوی همین نور موبایلتون یه شونه بگیرید مثلا، اون نوره پخش میشه، یه چنگال بگیرید. میگه ببین نور داشته میومده، دنیای ماده دنیای صورت شبیه اون کنگره های بالای دیواره که نور خورشید داره میتابه، بعد تو نور رو دیگه تقسیم شده میبینی. بعد چیکار کنیم حالا؟ کنگره ویران کنید از منجنیق. منجنیق توپو توپ انداز بوده یا سنگ و سنگ انداز، مثل تیر و کمان. اون گلوله آتشین یا سنگی رو میذاشتن در یک چیزی شبیه کمان، پرت میکردن به دشمن، حالا اونجا رو ویراب میکردن، خراب میکردن. میگه اون کنگره یعنی آن چیزی که باعث میشه این دنیا رو تو کثرت ببینی، اون رو خراب کن. تا رود فرق از میان این فریق، تا اون وقت دیگه فرق بین دنیای معنا و دنیای صورت ابی این چه راحته، چه قشنگه، حداقل در کلام قشنگه. کنگره ویران کنید از من جنیق، منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، وارد دنیای صورت شد، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از من جنیق، یعنی بزن اونو خرابش کن، تا رود فرق از میان این فریق. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. نکته ها چون تیغ پولاد استیز، گز ندارید گر ندارید تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نفت حیا. زین سبب من تیغ کردم در قلاف، تا که کشخانی نخاند بر خلاف. آمدی من در تمامی داستان، و از وفاداری جمع راستان. که از پس این پیش باور خواستن، بر بقامش نایبی میخواستن. میگه خب ببین من های حرفا رو زدم، ولی میترسم. این چیزی نیست که هر کسی بتونه درک کنه، بپذیره. حالا شما ماها رو نگاه نکنید، ماها از هر جهت حساب کنی، خودم رو عرض میکنم، از طبقات پایین جامعه هستی، از نظر ثروت، قدرت، زیبایی، جایگاه اجتماعی. ولی شما فکر کن اینو ببری به یه فرعونی بگی، بگی تو با اون کارگر زیر دستت یکی هستی، این کنگره باعث شده تو دو میبینی، میگه اینو بکشید، این زبانو از دهانش بیرون بکشید. کاری که حکام زمانه با اهل دین و عرفا انجام میدادن دیگه. مگه حلاش چی گفت؟ مگه عین‌القضات چی گفت؟ مگه سهروردی چی؟ همینا رو میگفتن دیگه بنده های خدا. بابا اینو بنداز آویزونش کنید. به خاطر همین عرفا اغلب اسرار رو در قالب رمز و داستان میگفتن. میگفت اگر ما اینا رو شفاف و واضح بگیم، مری ایجاد میشه. مری یعنی مرا، یعنی جدال، یعنی جنگ. اون وقت اون که احساس قدرت و تعلق میکنه با خودش میگه مگه یعنی من با این یکیم؟ برو بابا. و اگرم قدرت دستش باشه، اولین حرفی که میزنه چی میگه؟ میگه بزنید، بکشید، نابود کنید. و جدال ایجاد میشه، جنگ ایجاد میشه. یه من اینا رو میگم ولی میترسم. از چی از دو تا چیز میترسه؟ یک، از مرا یعنی جنگ و جدال. دو، از این که خاطر میلغزه، اشتباه برداشت میکنه، به گمراهی میره. یکی از دلایلی که مولانا همین صحبتها رو 26,000 بیت ادامه میده، برای این که اشتباه برداشت نکنید. مثلا در مورد همین ریاضت بسیاری اشتباه برداشت کرده، یعنی این که من برم توی قاری در رو ببندم، نه نظافت کنم، نه همون برم، نه کار کنم، نه تلاشی بکنم، نه و نونم هم یکی دیگه بده. چه کاری آخه؟ این چه دینیه؟ این چه زهدیه؟ از این خبران نیست. زهد از مسیر دل باید عبور کنه. به خاطر همینه میگه میترسم، میترسم عوضی برداشت کنید، میترسم اشتباه برداشت کنید. ببینید ترسم یه دوره برمیگرده به مصرای قبل، به مری یا مرا یعنی جدال، یکی هم به لغزیدن خاطر. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز. پولاد هم ما الان میگیم فولاد، مخلوط چند تا آلیاژ که خیلی سخت و محکم میشه. میگه این نکته هایی که من میگم مثل تیغ برنده است، تیغ هم شمشیره. گر نداری تو سپر واپس گریز، اگه سپر نداری برو میزنه میکشتت. یعنی یه آگاهی، یه ظرفیت، با یه بینشی باید بیای اینجا. به خاطر همین همین چند دقیقه پیش داشتم میگفتم این فایلا رو میفرستید واسه اهلش بفرستید، وگرنه حالا الان شما رو نمیکشن ولی مسخرتون میکنن. اصلا لزومی نداره همه چی و همه جا گفت. حالا شما فکر کنید مثلا من الان مثنوی درس میدم تو هر جمعی میشینم از این حرفا میزنم؟ نه والا، اهلش باید باشه. اهلش بلند میشه میاد اینجا میشنوه. و حال شما قدیمی ها میدونن هزاران نفر اومدن تو این کلاس ها، دو جلسه اومدن جلسه سوم نیومدن. نیست اهلش. و من اینقدر که از رفتن خوشحال میشم از اومدن خوشحال نمیشم، چون این سپر نداره، اصلا نباید بیاد. اینا برای هر کسی نیست. این سبب تفاخر من نیست من بگم حالا مثلا من کسیم الان، یعنی نه، تفاوت بین آدم هایی که این موضوعات رو درک میکنن یا درک نمیکنن، خلقشه، اون ذاتشه. اون به خاطر همینه واقعا اینا رو نباید هر جا گفت. به خاطر همینه که مولانا نمیگه، سربسته میگه، تو داستان میگه. به خاطر همین اصلا کلید عرفا این بوده، آن که را اسرار حق آموختن قبول کردند و دهانش دوختند. نباید بگی نکته ها چون تیغ پولاد است تیز. گر تو نداری تو سپر واپس کنیز، اگه سپر نداری برو پیش این الماس بی اسپر میا. اسپر همون سپره. یکی از چیزا این که باعث میشه شمشیرا تیز باشه یه مقدار الماس بود، هنوزم مت الماسی است. مت الماسی برای اون جاهای سختیه که شما میخوای سوراخ کنی. این الماس یعنی خیلی تیز و برنده. میگه این تیغ مثل الماس میبره. اگه سپر نداری نه، یا چون که از بریدن تیغ را نفت حیا. فکر اینه حالا تیغ میبینه که تو سپر نداری شمشیر تو رو نمیبره؟ نه میبره. زین سبب من تیغ کردم در غلاف. من سعی میکنم نگم. ببین الانم ادامه نداد حرفو، دیدید یهو قطع کرد. مولانا بارها و بارها یهو حرفشو قطع کرده، ادامه نداده. تا که کشخانی نخواند برخلاف. میگه اونی که اشتباه میخونه توان ادامه دادن نداشته باشه، حقایق رو وارونه میفهمه. آمدی من در تمام، میگه برگردیم به داستان، آمدی من در تمامی داستان و از وفاداری جمع راستان. ببین یه نکته وجود داره توی واژه راستان. حالا ببین یه نکته هم همینجا میگه، میگه ببین من ادامه داستان رو میگم در جمع راستان. خیلی جالبه اونجایی که مولانا مثنوی رو میگفته و شرح میداده گویا چند نفرم بیشتر شاید در ادامه عده زیادی میخوندن که هنوزم بعد 700 سال دارم میخونن، ولی تو اون جمعی که داشته میگفته مثل این که تعداد زیادی نمیگه. میگه جمع راستان یعنی خوبان، انسانهای راست درستگار. کس پس این پیش بابر خواستن بر مقامش نایبی میخواست. خب صحبت از این بود که یه آدمی رو میخوان نایب حق کنه. بچه ها 5 تا 6 تا بیت دیگه داستان تموم میشه. این 5-6 تا بیت رو میخوندم، بعد یه توضیحاتیه که در کل داستانه. منازعت عمرا در ولیعهدی. یک امیری زان امیران پیش رفت. خب چی کار کرد؟ مرد وزیر، به درنگ وازل شد، بعد یه ماه هم عزاداری کردن، حالا میخوان براش نایب انتخاب کنند. یک امیری زان امیران، از اون امیرای دوازدگانه و نمیدونم چندگانه، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. رفت جلو پیش عیسویان، گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمان. ببین منو انتخاب کرده. خب اون به هر کی یه نامه ای داد، به همه هم گفت تویی جانشین من. اینک این تومار برهان من است، نامرم نشون میده که نیابت بعد از اون آن من است، اون که مرد من جانشینم. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. اون یکی هم اومد گفت منم نامه دارم، اگه نامه است منم دارم. از بغل او نیز توماری نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. ناراحت شدن، عصبانی شدن، این چه وضعیه؟ جهود هم که میدونید حالا متاسفانه در فرهنگ ما از قدیم یهودی ها به خشمگین بودن و عصبانی بودن و زود جوش آوردن معروف بودن، گویا ببین از زمان مولانا بوده دیگه. آن امیران دیگر یکی یک قطار برکشیده تیغ‌های، بله همه نامشون رو در آوردن قطار قطار. قطار یعنی پشت سر هم، اون موقع قطار نبوده، نگید اون موقع قطار بوده، ببین مولانا قطار رو برای اون قطار میگن که پشت هم واگن‌هاش حرکت میگن، قطار یعنی پشت هم. ردیف شدن پشت هم، نامه هاشون رو در آوردن، بهشون هم گفته بود اگه هر کی گوش نگرد چیکار کن. اینا هم برکشیدن تیغ‌های آبدار، شمشیرای تیز و بران. آبدار، اصلا کلا مقوله آب در مورد شمشیر سه تا چیز داره، معنی داره. یکی در مورد آبدار یعنی تیز و برنده. حالا چرا میگفتن آبدار؟ به این دلیل که شمشیر رو برای اینکه چیز بشه محکم و سفت بشه فلز رو چیکار میکردن؟ هی میکوبیدن، تو آتیش میذاشتن، تو آب میذاشتن، میکوبیدن. این هرچی این مرحله رو بیشتر انجام میدادن تیزتر و محکمتر و اینا. آب دیده؟ آره. حالا یه نکته هم در مورد آب دیده و آب دار. حالا این یکی از دلایل آب دیده، ولی یه نکته دیگه هم در مورد این وجود داره که بعد از اون که اون چیز میشد اون رو وارد یه آب مخصوصی میکردن و میذاشتن مدتی بمونه، گویا اونم باعث میشد که تیزتر بشن. یه کار دیگه هم میکردن که اگه میخواستن خیلی کشنده باشه وارد یه زهرایی میکردن شمشیر رو، میذاشتن دو روز سه روز مثلا توی یه زهری سمی که اونم مایع بوده بمونه، که مثلا یه دونه طرف رو زدن بمیره. حالا هر سه معنی به معنای تیز و برنده و محکم و اینا در مورد بعضی جاها آبدار آب دیده، یعنی در نهایت خشم دیگه، خیلی ناراحت بودن. برکشیده تیغ‌های آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست، مثل فیل‌های مست افتادن به هم دیگه. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده سرها رو می‌بریدن، کوه درست می‌کردن. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. یه وقت گرد بلند میشه، یه چیز ملایم، یه گردی، میگه گردهایی که اینا داشتن عین کوه، ببینید چه اوضاعی شد. تخم ها و فتنه ها کوه کشته بود، کشته بود آفت سرهای ایشان گشته بود. جوزها بشکست و کان جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. از اینجا به بعد دیگه داستان تموم میشه. مولانا توضیحاتی در مورد این میگه که کشته شدن در راه حق، کشته شدن از روی ناآگاهی و آگاهی چه خوبی ها و بدی هایی داره، نکات خیلی جالبی که جلسه آینده صحبت میکنیم. داستان وزیر چجوری شروع شد؟ یا مسیحی ها رو میگرفتن دونه دونه. مسیحی هستی؟ بفرما زندان، برو پای دار. گفت ببین من چیز دارم، نقشه دارم، یه کاری میکنم. اونا خودشون هم دیگر رو 6 سالم زحمت کشید، حتی یه نفرم به خاطرش وزیره کشته شد، خودش رو در نهایت کشت، ولی باعث شد که 100 هزاران مرد ترسا کشته بشه و از سرشون. بعد اونا همدیگه جنگ بین داخلی، یعنی اینا فرق مختلف دین عیسی بودن که با هم جنگیدن. درس امروز حواستون باشه، وقتی دنبال این میگردی با یه نفر داری جنگ میکنی، سر هر چیزی، از سر یه لیوان آب گرفته تا هر چیز، ببین حواست باشه این ریشش کجاست. ریشه جنگ سنی و شیعه، ریشه جنگ یهودی و مسیحی و نمیدونم مسلمان، بودایی و برهمن و هزاران ادیان دیگه، ببین ریشش کجاست، کی داره سود میبره، کی از این که تو یکی دیگر رو بکشی سود میبره. اینو حواست باشه، اون به قول مینا جان قدرت دست یکی دیگه است، حواست باشه. به خاطر همینه که اینقدر مولانا میگه حواست باشه، این نیستش که اینقدر اصرار برای این که تو فهم کنی دین من حقه، نه همه ادیان حقه. حالا چون اون یهودیه، اون مسیحیه، اون مسلمانه، اون بوداییه، اون بهاییه، اون فلانه، بریم بکشیم، اینا سود یه جای دیگه است. اینا حواستون باشه و امیدوارم که لذت ببرید در ادامه با ما هم همراه باشید و با مولانا. و سلام علیکم.